رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز پنجشنبه 29 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. آمریکا به اوکراین قول داده است که 2 میلیارد دلار قرض ضمانت خواهد داد تا این کشور نیازمندی های مالی خود را برآورده سازد. دادگاه حربی گارنیزون خوجند کمیسر پیشین نظامی ناحیه پنجکند را به 6.5 سال زندان محکوم کرد. و ستاد ارتش قرقیزستان میگوید مرزش را با کشورهای همسایه‌اش تحکیم خواهد بخشید. تفصیل خبرها. آمریکا به اوکراین قول داده است که 2 میلیارد دلار قرض ضمانت خواهد داد تا این کشور برای همین سال نیازمندی های مالی خود را برای برنامه های اجتماعی خود برآورده سازد. از سوی دیگر آمریکا اظهار آمادگی کرده است که تحریم های خود را بر ضد روسیه شدیدتر خواهد کرد. قرارداد درباره گذاشتن این مقدار قرض در اختیار اوکراین 28 ژانویه در شهر کیف با امضا رسید. در آن جک لیو وزیر مالی آمریکا و ناتالیا یاریشکا وزیر مالی اوکراین امضا گذاشتند. لیو اظهار داشت که این قرض برای سال مالی کنونی و برای انجام برنامه‌های اصلاحات ضد رشوه‌خواری در چهارچوبه برنامه‌های قرض صندوق بین‌المللی پول به اوکراین داده می‌شود. فریدوم هاوس که از نهادهای دیدبان حقوق بشر و دموکراسی مرکزش در آمریکا در گزارشی سالانه خود میگوید که آزادی های بشر در سال 2014 با سویه نگران کننده پایین رفته است. سوریه کشوری از همه ناآزاد و روسیه برای تجاوز به اوکراین کشوری پایمال کننده دموکراسی ارزیابی شده است. در گزارشی سالانه خود فریدوم هاوس میگوید که حمله های تروریستی افزایش یافته است و کاربرد شیوه های تهدید آمیز از طرف رژیم های خودکام تقریبا در همه منطقه های سیاره در سال 2014 تحقیر و معیارهای دموکراسی را بیشتر کرده است. گزارشی سالانه فریدوم هاوس 28 ژانویه به نشر رسید. دادگاه حربی گارنیزون خوجند محسن قربانقولوف کمیسر پیشین نظامی ناحیه پنجکنت را به 6.5 سال زندان محکوم کرد. قربانقولوف برای از راه‌های غیر قانونی آزاد کردن جوانان از خدمت عسکری گناهگار دانسته می‌شود و در برابر وی 3 زیردستش نیز مجازات شده اند. این در حالی است که بررسی پرونده باز یک کمیسر نظامی پنجکنت خورشید قابیلوف ادامه دارد. عبدالرحیم بیگزاده رئیس دادگاه حربی گارنیزون خوجند در نشست خبری 28 ژانویه در این باره خبر داد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نوار نوی ویدیویی را که درباره کنجی گوتو روزنامه‌نگار گروگان ژاپنی نشر شده است نفرت انگیز خواند. کنجی را تندروهای دولت نامنهاد اسلامی در گروگان نگاه می‌دارند. 28 ژانویه آبه گفت که از این نوار ویدیویی سخت به خشم آمده است و بار دیگر از اردن خواست که برای رهایی هر چه زودتر روزنامه‌نگار همکاری کند. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دعوت کرد که نادیا ساوچنکو خلبان زندانی اوکراین را رها کند. پاراشنکو 27 ژانویه به مطبوعات پولشا گفت که در این باره با پوتین نامه درخواست فرستاده است. ساوچنکو را ماهی ایونی سال گذشته جدای خواهان در شرق اوکراین بازداشت کردند و به روسیه انتقال دادند. خانم ساوچنکو منتظر مرافعه دادگاه است و را برای کشتار 2 روزنامه‌نگار روسیه در جنگ های شرق اوکراین گناهگار می دانند. ستاد عمومی ارتش قرقیزستان میگوید بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان و گسترش فعالیت تندروهای دولت اسلامی قرقیزستان برای تحکیم مرز و تأمین امنیت آن تدبیرها میاندیشد. در این باره اسنبیگ علیمکاجایف رئیس ستاد مذکور در مطبوعات اظهار عقیده کرد. با گفته علیمکاجایف مناطق مرزی با ازبکستان و تاجیکستان بیشتر آسیب پذیر میباشد. این منطقه ها سالهای 1999-2000 مورد حمله تروریستان بین المللی قرار گرفته بود. با این دلیل قرقیزستان در این سمت نیروهای خود را تقویت خواهد بخشید. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
شهر که ما رو میجوید
اینجا میابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. بخش حزبی اگری یا کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخ می گوید برای تشویق کشاورزان باید انداز کمتر کرده شود. تولیدات تاکو در سال 2014 قریب دو برابر کم شده است، ولی مسئولانش می گویند روزهای مشکلی کارخانه پسی سر می شود. و دادگاه عالی روسیه درخواست وزارت عدلیه این کشور را درباره بستن سازمان غیر دولتی مموریال رد کرد. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. بخش حزب اگری یا کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوغد در یک ملاقات با حزب های دیگر گفت برای تشویق کشاورزان باید انداز کمتر کرده شود، در آن صورت کشاورز برای درآمد خود جدل می کند. نماینده حزب کمونیست ولایت در این جلسه گفت باید خواجگی های دهقانی به مالکیت دولتی تبدیل داده شوند. این نکات در ملاقات حزب های ثبت نام شده این ولایت صدا داد. همکار ما معصوم محمد رجب راجع به برنامه های حزبی حزب های این ولایت از شهر خوجند گزارش می دهد.
میرزا انور احمدوف رهبری بخش حزب اگری تاجیکستان در ولایت سوغد گفت که در محور برنامه اجتماعی حزبش حل مشکلات کشاورزان و دلگرم کردن دهقانان تاجیک به زمین و کشت و کار قرار گرفته است. وی گفت در حال حاضر که بحران اقتصادی روسیه به کشورهای شریک اقتصادی این کشور از جمله تاجیکستان هم تأثیر منفی گذاشته است، با کم کردن انداز و هوسمندگردانی دهقان می شود آنها را به کشت و کار دلگرم کرد. کمونیست های تاجیک راه حل این و دیگر مشکلات اجتماعی ساکنان تاجیکستان را در مالکیت دولتی گردانیدن استحصالات می بینند. مبین محمود آفرایسی تازه تعیین سازمان حزب کمونیستی در ولایت سوغد در همایش احزاب سیاسی در خوجند گفت که این راه در برنامه حزبش ثبت شده است، راهی که حزب های دیگر سیاسی کشور قبول ندارند و میگویند نمی شود چرخ تاریخ را عقب تاب داد و گذشته را برگرداند. عبداللطیف رحیموف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در ولایت سوغد گفت فراهم ساختن امتیازها و سبوکی‌ها برای فعالیت و صاحبکاران خصوصی و خارجی که در تاجیکستان کارخانه‌های صنعتی تأسیس می‌دهند جهت تأمین اهالی تاجیکستان با جایهای کاری و بلند بردن سطح زندگی آنها مؤثر خواهد بود. الهام یعقوبوف یکی از مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌گوید کار گرفتن از نیروی سازنده جوانان تاجیک جهت رشد کشور و بهبود زندگی ساکنان در برنامه اجتماعی حزبش تاکید شده است. در نشست حزب‌های سیاسی برنامه اجتماعی بخش سعودی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را فیض الله فیضیف سابق رهبر دموکرات‌های سوغد معرفی کرد. جناب فیضیف از رویخط حزب سوسیال دموکراتی وارد انتخابات پارلمانی شده است و تحکیم مناسبت‌های دوستانه با کشورهای همسایه تاجیکستان را در حل مشکلات اجتماعی ساکنان مهم می‌بیند.
بازبینی مناسبت با دولت‌های آسیای مرکزی با مقصد بهتر کنونی همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه رسیدن به نظام بیروادی با ازبکستان و ترکمنستان، رشد صاحبکاری و همکاری امتیازناک بین تاجیکستان و همه کشورهای منطقه آسیای مرکزی.
ولی جناب فیضیف افزود مهرگرایی، فساد و رشوه‌خواری از سوی مقامات جرم‌هایی است که حل مشکلات اجتماعی مردم تاجیکستان را عقب می‌اندازد. نعیم ملک اسلاموف رهبر سازمان حزب حکمران خلق دموکراتی تاجیکستان قبل از معرفی برنامه حزبش در سمت حل مشکلات اجتماعی ساکنان چنین گفت:
سی هدف اساسی دولت پیش گرفته است، 2005 2010 2015 این از بمباست کمیکاسیون لوی افتاد با استقلال برق نوری شد و امنیت اوزیخوری تامین نموده از همین سیه دهنی سرچشمه میگیرد.
در نشستی بخش های سعودی احزاب سیاسی تاجیکستان نمایندگان احزاب تاکید کردند مهمتر به مرحله اجرا رسانیدن برنامه های احزاب سیاسی و تأمین یک زندگی شایسته برای ساکنان کشور است. در این راه به گفته آنها حزب‌های سیاسی میتوانند در کنار هم باشند. معرفی برنامه‌های این بخش‌های سعودی حزب‌های سیاسی تاجیکستان در خوجند در حالی صورت گرفت که ثبت نام نامزدهای احزاب به کرسی‌های پارلمانی روز 15 ژانویه به انجام رسیده و در کنار نمایندگان حزب حکمران و افراد به حزب تنها نمایندگان 4 حزب دیگر در این منطقه نهضت اسلامی، کمونیستی، اگراری و اصلاحات اقتصادی و آن هم تنها در چند حوزه انفرادی واردی سبقت شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
تولیدات تلکو در سال 2014 قریب 2 برابر کم شده است، ولی مسئولانش میگویند روزهای سیاه این بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان الکای پشتی سر می شود. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
تولیدات تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان در سال 2014 حدود 2 مرتبه یا قریب 100 هزار تنه کاهش یافته است. شریف رحیم‌زاده وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان روز 28 ژانویه گفت در سال 2014 تالکو همگی 121200 تن آلومین اولیه تولید کرد. در سال 2013 تولیدات این کارخانه 218 هزار تنه و در سال 2012 بیش از 275 هزار تنه را تشکیل می‌داد. شریف رحیم‌زاده گفت
سببی اصلی کاهش تولیدات تالکو پایین رفتن نرخ آلومینی در بازار جهانی است. سال گذشته نرخ میانه آلومینی همگی 1870 دلار را تشکیل داد. معلوم است که یگان کارخانه به ضرر خودش کار نمی‌کند.
ولی به گفته وزیر اقتصاد تاجیکستان کارخانه تالکو قصد دارد امسال تولید آلومینی را به 197 هزار تونه رساند. با این وجود این رقم باز هم خیلی پایین تر از حجم تولیدات کارخانه در سالهای 2012-2013 بوده نسبت به سالهای قبل از بحران، یعنی سال 2006-2007 که تولیدات تالکو از مرز 400 هزار تونه گذشته بود 2 مرتبه کم می باشد. ایگر ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو نیز روز 28 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی در چند سال اخیر و به خصوص در سال 2014 در پنجه مشکلات سخت قرار داشتن این شرکت را تصدیق کرد، ولی گفت روزهای سیاه تالکو الکی پشت سر شده اند.
بحران شدید در بازار جهانی آلومینیوم باعث به شدت پایین رفتن نرخ آن شد و دیگر تولید آلومینی به ضرر شده بود. با این دلیل ما برنامه ضد بحرانی را قبول کردیم که یک بندش کاهش تولیدات تا زمان بهتر شدن وضع بازار بود.
کارخانه تالکو در تامین صادرات تاجیکستان نقش عمده دارد. در میانه سالهای 2000 تا 60% صادرات تاجیکستان از حساب فروش محصولات همین کارخانه به دست می آمد، ولی در سال 2013 بنابر کاهش تولیدات از 1 میلیارد و 172 میلیون دلار جمع صادرات کشور تنها 370 میلیونش یا همگی 30% از حساب صادرات آلومینی به دست آمد. در سال 2014 تالکو به خارج با مبلغ همگی 234 میلیون دلار آلومینی فروخته است و سهمش در تامین صادرات تاجیکستان با پایین تر رفته است. ایگر ساتوروف میگوید آنها در این دوران بحرانی اساساً روی 2 مسئله، حفظ اقتدار تولیداتی شرکت و حفظ کارگران تمرکز کرده اند. او میگوید که تالکو کسی را اختصار نکرد، ولی مجبور شد یک مقدار از کارگرانش را برای 6 ماه و 1 سال به رخصتی بیمزد فرستد. ولی در حالی که بنا به آمار قبلی در سالهای پیشین در کارخانه های تالکو حدود 10 هزار نفر کار میکرد، در سال 2014 با گفته وزیر اقتصاد شریف رحیم‌زاده در این کارخانه همگی 8479 نفر کار کرده است، یعنی تقریبا 1500 نفر کمتر از سالهای پیشین. در سال گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به حکومت دستور داده بود تا مسئله کمک مالی به تالکو را حل کند، اما سخنگوی شرکت میگوید این مسئله همچنان در دست بررسی باقی مانده است و به فرق از رقیبانش به مثل شرکت روسالی میلیاردر روس الگ دریپاسکا که برای مقابله با بحران از حکومت روسیه 4 میلیارد دلار یاری مالی گرفت، تالکو تا امروز کمکی از حکومت تاجیکستان نگرفته است. با این وجود ایگر ساتوروف میگوید
Талко
имсол бо шарофати бархи тадбирҳои зидди буҳронӣ аз ҷумла бо бунёди корхонаҳои тавлиди криолит ва кислотаи сулфат дар ёвону навсозии коргоҳҳои талко аз сӯи ширкати норвегии Hydro шароити рушди дубораи тавлидоти алюминиумро фароҳам овардааст. و ما در نقشه داریم که در سال 2015 تولید محصولات را بیفزاییم.
تالکو چند سال باز در سرخط موضوعهای بحث رسانه‌های محلی قرار دارد، از جمله به دلیل بحث‌های دادگاهیش با شرکت روسال که توسط یک دادگاه شویتسری از تالکو بیش از 270 میلیون دلار می‌خواهد و ماجرای بنا به خبرها برای تالکو با 140 میلیون دلار تمام شده در دادگاه لندن با مدیر سابقش عبدالقادر ارماتوف و تامین کننده پیشین اشیای خام این کارخانه عوض نظرف. یک مویه دیگر انتقاد از این شرکت در دست حلقات نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان چرخیدن پول و فایده های آن است. تالکو همچنین برای آن انتقاد می شود که در بی‌برقی های فصل سرما تا نصف نیروی برق تاجیکستان را می خورد، ولی سهمش در سپردن انداز سالانه تقریبا 30 میلیون دلار، یعنی کمتر از حتی انداز سالانه یک شرکت تلفن های موبیل نظیری وویلان می باشد.
کاهش تولیدات آلومینی در دو سال اخیر در کارخانه تالکو.
شما هر جایی که هستید، ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. دادگاه عالی روسیه درخواست وزارت عدلیه روسیه را درباره بستن مرکز حقوق بشر با نام مموریال رد کرد. این یکی از گروه های معتبر غیر دولتی در قلمرو روسیه است که از حقوق بشر حمایت می کند. مموریال اعتبار قوی دارد و حمایت پیگیرانه و استوار آن از حقوق بشر به حکومت ولادیمیر پوتین خوش نآمد و درخواست درباره بستن آن سبب انتقادهای شدید غرب و مخالفان سیاسی کرمل در داخل روسیه شد. قاضی دادگاه 28 انور در مرافعه گفت که دادگاه درخواست وزارت عدلیه را قانع نکرد. وزارت ماه اکتبر به دادگاه شکایت فرستاده بود و گفت که فعالیت این گروه با آیین نامه‌اش مطابق نیست. در مصاحبه از یان رچینسکی عضو هیئت رئیسه سازمان مموریال در مسکو پرسیدم، وزارت عدلیه روسیه میگوید که مموریال همه کمبودی ها را برطرف کرده است، با وجود این دعوایش را پس نمیگیرد. چرا؟
Сегодня этот иск был отклонен. Министерство юстиции действительно по непонятным причинам не захотело формально его отзывать.
Имрус додгоҳи олӣ дар мурофиа ин даъворо қабул накард, вале вазорати адлия нахост ки ба таври расмӣ даъвои худро дар бораи барҳам додани ин созмон пас бигирад. Бо вуҷуди ин изҳор дошт ки ҳамаи шикоятҳояшонро пас гирифтаанд. Онҳо мегӯянд ки гӯё тасмими онҳо дар бораи сабти номи мемориал ҳоло ба комитеи андози Русия нарасидааст.
Решение о регистрации изменения в уставе еще не получено налоговой службой.
وزارت عدلیه چی اتهامات را بر ضد سازمان شما به دادگاه پیشکش کرده بود؟
Раз у нас в названии есть слово благотворительное, то мы должны выполнять все без исключения требования.
Ба гуфте онҳо, модоме ки дар номи созмони мо калима хайрия вуҷуд дорад, мо бояд ҳамчунин корҳоеро анҷом диҳем ки ба мантиқи ин калима дуруст ояд. Мо наметавонем ҳар сол корҳои зиёди хайрия барномарезӣ кунем. Барои ҳамин мо ин калимаро аз номи созмон бардоштем ва дар оиннома ҳамин тағйир ворид шуд. вале ин ба он маъно нахоҳад буд ки мо корҳои хайрия анҷом намедиҳем. Гузашта аз ин, вазорати адлия мегӯяд танҳо гурӯҳҳое метавонанд با فعالیت خود ادامه دهند که بخشی مموریال روسیه می باشند. در آن صورت اگر این سازمان برهم خورد، همه شبه های آن به طور افتوماتی برهم می خورند.
با این نامه خود باز چی تغییر وارد کردید و آن به فعالیت سازمان شما تأثیر می گذارد؟
این تغییر خصوصیت کاملا رسمی و بیوروکراتی دارد و این را وزارت عدلیه میخواست. در باره طرز کار و فعالیت و وظیفه های اصلی سازمان تغییر به عمل نامده است. وزارت میخواهد که سازمان غیر دولتی به آنها گزارش دهد و فعالیت خود را نشان دهد، ولی قانون این را پیش بینی نمی کند. بخش مموریال روسیه یگان کارگر رسمی در مسکو ندارد، برای همین ما تلاش نخواهیم کرد که وقت خود را به کاغذبازی های اضافی صرف کنیم.
одного штатного работника, не стремилась и не стремится тратить время на бумажную волокиту.
جناب رچینسکی، ما میدانیم که از کشورهای شوروی پیشین به ویژه از کشورهای آسیای مرکزی مهاجران زیادی در روسیه کار میکنند. کاردهندگان همیشه حقوق آنها را پایمال کرده اند. سازمان شما به این مسئله ها، یعنی به مسئله نقض حقوق انسان در قلمرو روسیه، در آینده نیز چون در گذشته توجه خواهد کرد؟
در работе ничего не меняет.
در فعالیت ما چیزی تغییر نخواهد کرد. ما یک بخش سازمان حفظ حقوق بشر در آسیای مرکزی داریم. این بخش مثل پیش کارش را در هر شرایط ادامه خواهد داد. در کار ما عملا تغییر پیش نخواهد آمد.
مصاحبه ما را با یان رچینسکی، عضو هیئت رئیسه سازمان غیر دولتی مموریال میشنیدید که دعوای وزارت عدلیه روسیه را دادگاه عالی درباره بسته شدن سازمان مموریال رد کرد. بعد از برداشتن مهری کاملا سری یا مخفی از بعضی سندهای مربوط به اردوگاه اسوینسیم لهستان از سوی وزارت دفاع روسیه، معلوم شد که در رهایی اسیران این اردوگاه 14 افسر و 178 سرباز تاجیک نیز سهم داشتند. از روز سه‌شنبه به این سو، تجلیل از 70 سالگی آزادی اردوگاه اسوینسیم در لهستان و کشورهای دیگر ادامه دارد. در این باره گزارشی همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
ناتالیا ایمیلیانوا، معاون سردار بایگانی مرکزی وزارت مدافع روسیه، روز 28 ژانویه با رادیوی آزادی گفت باری اول از حجت‌های نادری تاریخی آید با آزادی اردوگاه اسوینسیم مهر کاملا مخفی برداشته شد. با گفته او، به این 15 سند قبلا فقط گروه خرد متخصصان و مورخان دسترسی داشتند و خلاص. مصاحبه ما افزود که یکی از سندها درباره شرکت افسران و سربازان شوروی در نجات اسیران این اردوگاه مرگ است.
Українці, грузини, азербайджанці, узбеки, 14 таджиків.
Дар озоди сози урдугоҳи Освенцим, українҳо, гурҷиҳо, озариҳо, узбакҳо, тоҷикҳо ва дигарон иштирок доштанд. Аз ҷумла 14 афсар ва 178 сарбози қатори тоҷик, 3 афсари туркман ва 139 аскари қатори аз ин ҷумҳурӣ, 74 афсари қазоқ, 8 افسر و 126 سرباز قطاری قرقیز در مجموع نمایندگان 39 ملت مقیم اتحاد شوروی در آزادی اسوینسیم شرکت کردند.
39 ناسیونالیست.
گفته می شود میان سندهایی که از آنها مهر کاملا مخفی برداشته شده است، اخبار جنگی فرماندهان جزو تامهای فرانت یکمی اوکراین، اخبار درباره نبردها و اخبار مسئول بخش سیاسی ارتش شستوم نیز هست. بنابر ماخذهای تاریخی، نیروهای آلمانی نیروگاه اسوینسیم را شام 26 ژانویه سال 1945 با شتاب زدگی ترک نمودند، ولی در آخرین لحظه ها چند کرماتوری را ترک کنیده و بخش اعظم حجت‌های بایگانی را نابود ساختند. روز 27 ژانویه سال 1945 در اردوگاه اسوینسیم بیش از 7000 افراد اساساً مریض و بی‌حال باقی مانده بودند و خلاص. بنا به اطلاع رسمی، از سال 1941 تا سال 1945 در اردوگاه اوشویتس بیرکناو یا اسوینسیم تقریبا 1,400,000 نفر اساسا یهودی ها، لولی ها، همجنسگراها کشته شدند. ناتالیا ایمیلیانوا از ابراز سبب های برداشتن مهر کاملا مخفی از حجت ها درباره آزادی اردوگاه اسوینسیم خودداری کرد و فقط گفت که مردم باید حقیقت را بدانند. اما با گفته پاول فلگنگاویر، تحلیلگر مسائل نظامی روس، تصمیم درباره آشکار کردن حجت های مربوط به اسوینسیم با چند اظهارات زید و نقیز درباره از سوی کیها آزاد شدن این اردوگاه مرگ بستگی دارد. چند روز قبل از مراسم 70 سالگی آزادی اسوینسیم، وزیر امور خارجی لهستان سخیتینا در صحبت با رادیو زد اظهار نمود که اسوینسیم از سوی اوکراینی ها آزاد کرده شده است. بدنبول این نخست وزیر اوکراین ارسن یاتسینیوک هم اعلام داشت که اردوگاه مرگ اسوینسیم از سوی دیویزی های لواو و ژیتامیر فرانت یکمی اوکراین آزاد کرده شده است. اظهارات سیاستمداران لهستانی و اوکراینی باعث خشم مسکو شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با تأکید بی‌چون و چرا بودن آزادسازی اسوینسیم از سوی ارتش شوروی افزود که در غرب می‌خواهند به هر وسیله سهم اتحاد شوروی در پیروزی بر آلمان فاشیستی را کم رنگ نشان بدهند. در عرفه و روز مراسم یادبود قربانیان اسفنسیم، صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و رئیس جمهوری لهستان برانیسلاو کامروفسکی اقرار کردند که اردوگاه اسفنسیم از سوی ارتش شوروی آزاد کرده شده است. رحمت خودراتوف رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نفری از سابقه‌داران جنگ از تاجیکستان برای شرکت به مراسم 70 سالگی آزادسازی اردوگاه اسفنسیم دعوت نشده است.
اگر ریپبلیکا کوبه میاد تا میوبین اوسو کوفتان دان کو تمام ریپبلیکایا همون اسفنسی با بودگی آدمای یگان تش ما به یگان جا به یگان رویخط ما به نمیگذارد درباره وای یگان خیلی ما حجتی وای نداریم.
رحمت قدرت افزود شماره آنهایی که در فرانت های جنگ بزرگ وطنی با فاشیست ها جنگیدند روز تا روز کم می شود. اول های سال روان تعداد آنها 927 نفر بود و سن اکثری آنها از 90 سال بیشتر است و بزرگسالترین سابقه‌دار جنگ 114 سال دارد.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. مسئولان خدمات زیدی منپالی یا انحصاری می گویند آنها تحقیقات خود را ادامه خواهند داد تا تحقیق کنند که چرا نرخ منزل زیست در دوشنبه بالا می رود. با وجود اینکه حالا شرکت های زیادی ساختمانی در هر قسمت شهر دوشنبه به خانه سازی مشغولند، نرخ خانه پایین نرفته است. از سوی دیگر نرخ خانه های خودساخت زمینی در سطح اولیه قرار دارد و کمتر به فروش می رود. در این باره همکار ما مومن احمدی از دوشنبه گزارش می دهد.
منزل های یک آشیانه حولیدار و منزل های بسیار آشیانه کوهن بنیاد در دوشنبه خریداران خود را از دست دادند. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید باری اول آموزش بازار فروش مسکن را در دوشنبه آغاز کرده است تا دقیق کند که چرا نرخ خانه در اینجا تنها میل افزایش داشته هرگز پایان نمی رود. حمیدان نظرو یک ساکن 35 ساله دوشنبه 3 سال باز میخواهد منزل زیستش را در نزد بازار کاروان واقع در ناحیه فردوسی پایتخت بفروشد. خانه او در 7 سطح زمین با سبک معماری معاصر ساخته شده است. او میگوید در ساختمان این منزل بیش از 100 هزار دلار آمریکایی صرف کرد، اما حالا کسی حاضر نمی شود حداقل به همین نرخ آن را بخرد. خانم حمیده می گوید تا چند سال پیش بازار فروش خانه های زمینی در دوشنبه خیلی گرم بود.
میگن که آدما هم مبلغ خلون ندارن، یک بار خانه بگیرن اگر داشته باشن هم خیلی خانه هایی که آشیانه که نفشیده سر پیش پرداخت میکن برای ویال خوبتر میگن. من هم خیلی بعضن شده میگه که نرخش نمی شود کمتر قیمتر، بعضن شوزی می شود یک میدیند که میگن نه دزمیسه اینجا دزمی کردن مشکل، بعضی اشمه بیا میگن نه کانالیزاسیون نداشته.
اما عبدالسامد رجبزاده سردار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید مشاهده های پیشکی نشان میدهد مردم نه به ساخت خانه بلکه بر راه های پیشنهاد شده آسان دسترس کردنش توجه میکند. با گفته او حالا ساکنان به شرکت های توجه دارند که به طور ماهانه از ساکنان مبلغ گرفته دوام یک یا دو سال برایشان منزل میسازند.
برتری خرید فروش در بازار مذکور دامون است که خانه ها و تمام نظام کامونیکاسیونی و انجنیری آنها نو بودن، تحریزی خانه ها و تعمیل آنها وابسته به خواهش خریدار به انجام رسانده می شود. اینچنین در مرحله آغاز کارهای ساختمانی با عملی نمودن پیش پرداخت می توان خانه را نسبتاً ارزان‌تر خریداری نمود.
اما شرکت‌های خانه‌سازی می‌گویند در مجموع بازار مسکن دوشنبه سرد شده است. فردوس احمدوف نماینده شرکت خانه‌سازی راه نیک در دوشنبه می‌گوید واقعاً مشتریانی که می‌خواستند به طور پیش پرداخت هر ماه در مدت طولانی صاحب خانه شوند زیاد بودند، اما حالا تعداد همه نوع مشتریان خانه‌خر کم شده است. او می‌گوید اگر تا ماه مرد بازار خانه سرد ماند آنها مجبور می‌شوند نرخ را پایان برند.
اون من خریدار خودش کمه، پرداختش اصول بشه بله همین ماهی دکبری همه ایسا همین خریدارم زنگم کم شد، یعنی که گوزه معلوم شده سایدم بوده همینه من هر روز همین تلفون دارم پیش روز داده بسیم بیسی سی تا ورمی شد زوانوک از روز ده پنج تا ده تا همونم یک میپرسانه خیبه اینه روبل چی میشه بایو؟ یعنی پولم کم میبه خواه به پول مندسته، یعنی پولی که خرید و فروشی لیشی نمیکنم نگم اوزه آدمو خریدن چیزی در کوریه. یعنی
حالا در دوشنبه یک متر مربع خانه های بلند آشیانه از 750 تا 1.5 هزار دلار آمریکایی است. با این ترتیب خانه یک حجرگی از 30 تا 45 هزار دلار نرخ گذاری می شود. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش نشری مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.